در مقبوض به بیع فاسد نسبت به منافعی که فوت شده است و استیفا نکرده است. کتابی را خریده بود مطالعه نکرده است، فرشی را گرفته بود بالاش نکرده است، خانه ای را خریده بود درش سکران نکرده بود است، الاغه نداده کرد که حالا بایستی اجاره اون مدت را که منتبع نشده است بدهد یا نه. ارشد که اون چه که استدلال فرموده ام ارشد که درست نیست. در قاعده اطلاق هم گفتم اطلاق منفعت جا ندارد، جد که اعدامی نشده است. اطلاف منافع مالک، اطلاف انتفاعات مالک که در این یک ماه دو ماه یک سالی که این خانه را خریده بود انتفاعات مالک اطلاف شده است، اینم وجهی ندارد. انتفاعات مالک اطلاف شده است، اینم وجهی ندارد. انتفاع موضوع نداشت، انتفاعات مالک وجود نگرفته بود تا اطلاف بشود. علاوه بر این که انتفاعات از اعراضی بود که قائم به خودش منتفع است، معنا ندارد به این که بگیم مشتری اون انتفاعات را اطلاف کرده است. بس منفعت را اطلاف نکرده چون وجود داره، ثابت، اعدام نشده. انتفاعات مالک را اطلاف نکرده چون از وجود نگرفته، پس اون چی که موجود است باقی بر وجودش است، اطلاف نشده، اعدام نشده. اون چی که وجود نگرفته طالبه بانتفاع موضوع است، اطلافی معنا ندارد. پس گفتم این اطلاف مالیت نه اطلاف منفعت است و نه اطلاف انتفاعات مالک است، بلکه اطلاف مالیت منفعت نسبت به انتفاع و مدت. بعد رفقا دیشب به من میگفتن بعد از محصیم که تو خودت گفتی که اون منفعت امریست بالقوه، چون حیثیت قابلیت عین لعن منتبع بها یک معنای بسیط. ما این چه معنا دارد که تو میگی که انتفاع نسبت به یک سال یا دو سال مثلا یک ماه دو ماه مالیت اون حیثیت قابلیت نسبت به انتفاع در اون مدت، این چه معنی داره؟ مختصرا گفتم لیکن نظرم رسید که مشروحتر بیان کنم برای همه. امر بسیط البته هیچ وقتی تخصص پیدا نمی کند، حسه ندارد، تجزی نمی شد، لکنه به حسب اضافات تعیناتی دارد که مثلا میگن منفعت یک ماه خانه را یک ماه اجاره میدن، خانه را یک ساله اجاره میدن، میگن که انتفاع یک ماه، انتفاع یک روز، انتفاع یک سال، که میگن منفعت این خانه نسبت به یک انتفاع یک ماهه، منفعت این خانه نسبت به انتفاع یک ساله، منفعت این خانه نسبت به انتباع 10 ساله الى غیر ذالک، که این تکثر در اضافات است، در تعینات است، که در اصطلاح میگن وحدت در کثرت است، که در عین اینکه این منفعت ابر واحدی است، در عین حال تعیناتش به حسب اضافات تکثر پیدا میکند. پس لنا اینکه بگیم اون منفعتی که امری بود بالقوه، او به اضافات تکثر پیدا میکنه، تکثر بالعرض پیدا میکنه، ولا حقیقت واحده بسیطه تمام بسائط اینجوره که شما نور را نسبت میگین نوری که در حیات هست، یا نوری که در اتاق هست، یا نوری که در جای زیر زمین هست و جای دیگه هست، نور بسیطه. این اضافات تکثر میدهد، ایرا که تعینات امر واحد است، که تعینات امر واحد مسبب نمیشه که اون وحدت از اون واحد از جنبه وحدتش الغا بشود. ثم بعد از آنی که گفتیم که حقیقتا جنبه بدل حیلولهی دارد، که ائتلاف مالیت است، نه ائتلاف مال است، نه ائتلاف منفعت است و نه ائتلاف انتفاع است، بلکه ائتلاف مالیت و منفعت است نسبت به مدت. حالا بایع و مشتری ها مال، ثم حالا حقیق آخر حرف، بایع و مشتری 4 قسمه، اما کلاهما عالمان به فساد البیع، او کلاهما جاهلان به فساد البیع، او البایع عالم به فساد البیع و المشتری جاهل، او بالعکس. قهرن 4 صورت. اما در صورت اولا که هر دو عالم باشن، و همچنین در صورتی که بایع عالم باشد مشتری جاهل باشد، شبهی نداریم به اینکه این تفویت مالیت، ائتلاف مالیت مستند به خود بایعه، خود بایع بر علیه خودش ائتلاف کرده است. فرق نمی کند بین اینکه با علم به فساد مشرع باشد، یعنی تشریعاً بنابر صحت معامله گذاشته باشد، یا اینکه نه، از باب لاوالی بودن است و نمیخواد از اون حرفی که زده است برگشت کند. پس در صورتی که آبای حین تسلیم عالم به فساد بیع باشد، خودش تفویض ائتلاف کرده است مالیت منفعت را، حیلوله به خودش استناد داده می شد، وجهی ندارد که مشتری ضامن بشه. فرق نمی کنه مشتری عالم باشد به فساد یا جاهل. و در صورتی که بس 2 صورت رو گفتم، در این 2 صورت که مش عالم بایع عالم حین تسلیم عالم به فساد باشد تشریعاً او از باب عدم مالات، و در صورتی که هم مشتری هم عالم باشد یا جاهل باشد، قد در 2 صورت که هر دو عالمه، صورت اولا یا بایع عالم است مشتری جاهل صورت ثانیه، در این 2 صورت شبه نداریم به اینکه مشتری ضامن نیست، چه اینکه ائتلاف مالیت اون منفعت را خود بایع کرده است به تسلیم کردنش مع علمه. اما در صورتی که هر دو جاهل باشد، هم بایع جاهل به فساد است و اعتقاد صحت را دارد، هم مشتری اعتقاد صحت را دارد، اطلاف منفعت از هر دو علا نسق واحده. او به تسلیمه اطلاف می کند مالیت منفعتی را که مالک است. این به تسلمش اطلاف می کند مالیت اون منفعتی را که مال دیگری است. علا ای حال این منافع غیر مصافات که مالیتش تلف شده است، نسبت تلف به هر دو علا حد سواه. شک میکنیم که آیا مشتری در این صورتی که نسبت حیلوله به هر دو علا سبیه است در اینجا زمان پیدا میکند یا نه؟ علا سعدابه. بس در صورت سیوم، در منافع غیر مصافات، در صورت سیوم که هر دو جاهلن، مقتضای اصل عدم ضمانه. چون گفتم نسبت حیلوله به ائتلاف مالیت علی کل منهما علی حد سوائه. اما صورت رابعه که بایع معتقدن به صحه آت وجهی ندارد که بگیم مشتری ضامن است. اما در صورت رابعه که بایع معتقد است به صحت معامله، مشتری عالم است به فساد، او تسلیم می کند به اعتقاد اینکه این مال مشتری است و به عنوان مال مشتری تسلیم می کند. مشتری عالم است به اینکه ملکش نیست، مال مربوط به اونی، باقی در ملک بایع است، تسلم می کند. در اینجا ربما به نظر برسد چون اختل اون بایع که تسلیم می کند جاهل است به فساد، معتقد است که این مال مشتری است، پس منفعت مال خودش را خطاً تفیید کرده است. نه عمدن. مشتری که تسلم می کند و می گیرد و عالم فساد است، عمدن اطلاف می کند مالیت اون منفعت را. پس فرق داشته باشد بین این که این صورت و بین اون سه صورت گذشته. ولی چون در اطلاف، در موجبیت اطلاف للضمان به حسب موارد، به حسب اون چی که متفق علیه فقهاست و به حسب اون چی که از مواردش به دست میاد، فرقی بین عمد و خطا ندارد. پس در صورتی که بایع تسلیم می کند از روی جهل به فساد و مشتری تسلم پیدا می کند معتقدن میان عالمن به صح، عالمن بالفساد، او معتقدن به صحه، این عالمن بالفساد است، نسبت اطلاف به هر دو باز علا حد سواد، نهایت فرق دارد از حیث خطا و عمد. ولی خطا و عمد در موجبیت اطلاف للزمان فرقی ندارد. پس علی القاعده مقتضای اصل در اینجا باز عدم ضمانت. اون چه که به نظر میرسد فخر المحققین که فرمودن عدم ضمان را خوب فرمودن. و ایده او انصافا اون چه که در صحیحه ابی ولاد نفرمود که این مالیت 15 روز را بده، فرمودن که نه، قیمت رفتن به نیل و از اونجا به بغداد و از بغداد به کوفه، این انتفاعاتی که برده است فرمود اونا رو بده. با اینکه در این 15 روز یک خب چند روزهایی را در منازلش یا در بغداد یا در نیل یا در دیگه شاید متعدد روزهای متعددی را این بغل را نگهداری کرده است، منتفع نشده است، منافع انتفاعات مالک فوت شده است، یا مالیت انتفاع در اون ایام تعطیلی، مالیت این منفعت نسبت به انتفاعات در ایام تعطیل اطلاق شده است، فوت شده است، نفرمودن منفعت 15 روز را بده. این هم یعید انصافت. فإذن مقتضى القاعده این است که منافع طالفه غیر مصافات مضمون لیست مضمونتن. والله العالم. الرابع، فرع رابعی که شیخ عنوان فرموده ام نسبت به مقبوض به بیع فاسد این است که اگر این تلف شد در ید مشتری، مبیع تلف شد در ید مشتری و بیع فاسد بود، خب در اینه اثبات کرده اند در فرع اول بیان برموده به اینکه این ضامن است، اینکه تلف شد ضامن است. حالا بید در فرع رابع اینه که زمانی که میگیم به چه ضامنه میفرما این کان مثلیان به مثلش ضامنه و این کان قیمیان به قیمتش ضامنه. لا محاله وقت وارد شدن به جهاتی از بحث، یعنی اینکه المثلی و القیمی مادا، تعریفات نسبت به مثلی و قیمی، نقض ابرام هایی است که فرموده اند نسبت به مثلی و قیمی. کلمات فقها را انحایی دارد، کلمات تفسیر فقها مثلی و قیمی را انحایی است. در بعضی خب ایران نقض ابرامی هم در اینجا فرموده اند. حالا این جا دارد یا به قول مرماخون جا ندارد؟ جدی ایشون می فرمون که این شرح الاسم است و تعریف لفظی است و در تعریف لفظی لیس به حد بلا رسم جا ندارد به این که نقض ابرام داشته باشد. علایه ها یک جهت بحث در تعریف مثلی و قیمی است. جهت دویم این است که اگر این مثلی و قیمی نسبت به ازمنه و امکنه فرق کرد، در بلدی مثلی است و در بلد دیگر قیمی است، حالا که تلف شد نسبت به اون هر بلدی که در اونجا تلف شد یا در هر زمانی که در اون زمان تلف شد منات آن است یا نه، بایسته در اونجا احتیاط کرد. مثلا با جهت دیگر از بحث به اینکه اگر ما شک کردیم موضوعیت در اینکه شیء فلانی که تلف شد آیا مثلی است یا قیمی، مقتضی القاعده چی است؟ مقتضی القاعده اشتغال است یا براءت است؟ یعنی گرفتن متیقن براءت زائد یا تخییر است؟ با جهت دیگر این که این جماعاتی که بحث شده است و ادعا شده است که در مثلی مثل است، در قیمی قیمت است، آیا این اجماعات در شبهه حکمیه است؟ این اجماعات تا بگیم که بناهن بر حجت اجماع حجت باشد یا نه در شبهه موضوعیه است که اجماعات در شبهات موضوعیه اثری ندارد. بالجمله شیخ می فرما که اجماعاً اون طالب اون مبیعی که طالب شد طلب شده است مثلی باشد مثل است، قیمی باشد قیمت است. لم یخالف در این مسئله الا اسکافی که ابن جنید رحمت الله علیه از عبارتشون ظاهر میشد، عبارت را شیخ نقل نفرموده صاحب جواهر نقل میکنند، عبارتشون اینه، عبارت اسکافی. فرما این تلف المضمونو ضمن قیمته، ابتداء حکم میکنم به قیمت. او مثله این رضی صاحبه که میفرمان کمجور سزار صاحب جواهر هم اینه که میفرمان که متعین از قیمت، اگر رفیقش راضی شد وقت بستش داده میشد که زمان را زمان قیمت میدونند کلیتا، که انها دیگه در مثلیات قیمت است. احتمال میدم که ابن جنید رحمه الله این جهت در نظرشون است که اشیایی که تلف میشود جنبه عینی دارد، جنبه شخصی دارد، یک جنبه مالی دارد. اون جنبه شخصی عینی او منعدم شد، تلف شد، پس حیثیت مالیت او به عهده انسان میاد. جا ندارد که بگیم مثلش بیار، مثل چه ربطی بگی دارد؟ مثل خودش یک موجود آخریست. مثل موجود آخریست مغایر با طالب، این بایده علالید ما آخرت حتی تو عدی باید عین اونه برگردونه. حالا که عین طلب شده است، اون شخص رفته است، مالیتش رو باید بدن، جنبه مالیش رو که قابل اداست او رو باید بدن، جنبه مالی قیمته. علای حال، حالا مرادشون این است که گفتم یا چیز دیگه است؟ علای حالی عبارت چه این بود که گفتم ابتداء این معنا رو عرض کنم تا وارد بشیم بحث بیدر این جهاتی که عرض شد. در روایات ما اون چی که داریم در روایات تعبیری به زمان است، هو ضامنون یا یضمنون اینا داریم. هیچ در هیچ روایتی مثلی ذکر نشده است و در همه این مواردی که حکم به زمان شده است، تعبیری به زمان شده، قیمت هم ذکر نشده. در روایاتی که تعبیری به زمان شده است نه مثل ذکر صحبت شده ازش و نه قیمت، فقط در مثل اوسعی عبی ولاتا که اون چی که نظر میدن که قیمت یا مخالفته مثلا، اصلا مثل هم هیچ نداره. بری جمله یه مقداری بعد روایت، مقداری از روایت رو میخونم که تعبیری به زمان و عاریت در باب چهارم. قال عليه السلام اذا استعيرت عارية بغير اذن صاحبها فهلكت فالمستعير ضامن. در كتاب وديعات در باب پنجم كتبت الى ابي محمد صلى الله عليه رجل دفع الى رجل وديعته فوضعه في منزل جاره، در همسایه بود، در همسایه بودش، فضاعت، میپرسد هل یجب علیه اذا خالف امره و اخرجها عن ملکه یا از منزله، آیا این چیزی هر عجب چیزی برش واجب میشه چیزی یا نه؟ فوقع علیه السلام هو ضامن لها. در کتاب اجاره باب هفتم حدیث سیوم سألت أبو عبد الله عليه السلام عن رجل تكارى دابة إلى مكان معلوم فنفقت الدابة ينهركت، قال عليه السلام إن كان جاز الشرطة، يعني منتهای مسافت که گفته بود 10% مسئله هست. این کان اجاز از شد از بیشتر از اون جایی که قرار داده برفته باشد و هو وامنون و این دخله وادیه یک بیابانی رفت که لم یوسقها، در اون بیابان نیکه مثلا محل این است که خطر جای خطری رفت و هو وامنون و این سقطت فی بئرین و هو وامنون لانه لم یستوسق منها، چون در دست او امان شرعیه بود درست تحفظی برش نکرده است. همه تعبیر وامنونه باز در کتاب اجاره است، در همین بابی که گفتم، نه در باب 29 همه کتاب اجاره، در باب 29 همه عن ابی عبدالله علیه السلام کل اجیر یعطا الاجرتا علا ان یصلحا فیفسد و هو ضامن. باز در این باب است، این امیر المؤمنین صلی الله علیه رفع الیه رجل استأجر رجلا یصلح بابه فضرب المسمار فانصدع الباب، میخ را زدی در شکست، فضمنه امیر المؤمنین علیه السلام عبد الضامن. در کتاب اجاره در باب 32 صدوق روایت میکنند و ایما رجل تکارا دابتن فأخذت الذئبته فشقت کرشها فنفقت و هو ضامن الى غیر ذلك از روایات بالجمله. تو بعض روایت دیگه چون مقداری سیر کرده مبلغی روایت پیدا کرد، اینا برای قاعده من اطلس هم بیدرد میخورد که گفتم قاعده مستعده ایست مواردش، مقداری دیگه بعض روایت هست بالجمله. ما در روایات همچقدر داریم به ضامنو ضمنه و یضمنو اینا داریم، اون چی که مینماد این را به عرف واگذار کرده اند، چه این که در استظهار کلمات در استظهار مفاهیم افرادیه و مفاهیم ترکیبیه استظهار منوط به اون فهم عرف هست. ما مکرر گفتم به عرف اعتماد نمی شود، در تطبیق کلی بر مصداق وجهی ندارد که ما به عرف تقلید کنیم، اما در استفاده مفاهیم افرادیه یا مفاهیم ترکیبیه که مقام استظهار است، لا محاله استظهارات استظهار عرف عقلا خواهد بود. پس این که در جمع فرمان هو ضامنون یا یضمن یا ضمنهو، عرف از این چی میفهمیدن؟ عرف از این میفهمیدن که مثلش بده، یا عرف ازش میفهمیدن قیمتش بده، یا عرف میفهمیدن که بدل هر شیء مناسب خودش مماثل داره، مماثلش بده نداره قیمتش بده. باید این تشخیص داد، مثل این که میگه وقت مثل است